درس 118 تا 120 قسمت دوم. اسلام که دین مهر و محبت و تواضع و فروتنی و ایثار و یگانگی با همه طبقات، اعم از ضعیف و فقیر و مسکین و یتیم و عاجز و عجم و موالی و غیره هاست، در یک سو قرار می گیرد و این طرز حکومت که کسرویت و امپراتوریت است در لباس اسلام در سوی دیگر. خلق و خوی محمدی، رأفت و مهر علوی در یک سو می روند، خشونت و فظاظت عمری و نکراء و شیطنت معاویه‌ای در سوی دیگر. فلهذا می توان گفت تا به حال آنچه از اسلام بر دنیا حکومت کرده است، چه در زمان عمر و عثمان و بنی امیه و بنی عباس و تا به امروز، حکومت عمری و اسلام در تحت پوشش خشونت و سیادت و این طرز از امارت بوده است و آنچه از اسلام بر دنیا حکومت کرده است در لباس راستین خود از عدالت طبقاتی و سایر امتیازات و آثار واقعی فقط در زمان حکومت حضرت رسول الله و حضرت امیر مؤمنان بوده است و اینک نیز جهان در انتظار آن است که با قیام قائم آل محمد، حجت ابن الحسن العسکری، ارواح و نافدا، همان وحدت و اخوت و خضوع و خشوع امیران و از بین رفتن ظلم و ستم و یگانگی با همه ضعفا و محرومان در همه طبقات صورت پذیرد. این خط مشی عمری 100% خلاف خط مشی علوی است. فلهذا می‌بینیم که عمر طاقت ندارد چه زنده باشد و چه مرده باشد علی را بر مقام ریاست و امارت و خلافت ببیند. ابن عبدربه با سند خود از هشام ابن عروه از پدرش عروه روایت کرده است که چون عمر ابن خطاب خنجر خورد به او گفتند ای کاش برای خود خلیفه‌ای معین می کردی. پس گفتاری را از عمر نقل می کند تا می رسد به اینجا که دوباره به او گفتند ای کاش برای خلافت وصیتی می نمودی. عمر گفت پس از آن که آن سخنان را برای شما گفتم تصمیم داشتم که سزاوارترین مردی را که بر شما حکومت کند و امیدوار باشم که شما را بر طریق حق حمل کند که علی ابن ابی طالب است برای ولایت امر شما نسب کنم و سپس دیدم که من تاب نمی آورم چه در زمان حیاتم و چه در زمان مرگم که او را امیر و رئیس بر شما ببینم. و بلازوری از عمر ابن میمون روایت کرده است که من در روزی که عمر خنجر خورد شاهد قضیه بودم. عمر فرستاد تا علی و عثمان و طلحه و زبیر و عبدالرحمن ابن عوف و سعد وقاص حاضر شدند و پس از سخنانی به آنها گفت صهیب را حاضر کردند و گفت 3 روز با مردم نماز بخوان و این افراد را در خانه واحدی قرار ده تا بر یکی از میان خودشان اتفاق کنند و هر کس که پس از اتفاق مخالفت کند گردن او را بزنید. و چون این جماعت از نزد عمر بیرون رفتند قال ان ولوا الاجله سلك بهم الطريق قال ابن عمر فما يمنعك يا امير المؤمنين قال لا اتحملها حيا وميتا. عمر گفت اگر امارت و خلافت را به علی آن کسی که موی دو جانب سرش ریخته است بدهند، امت اسلام را در طریق مستقیم راه می برد. ابن عمر گفت ای امیر مؤمنان، چه مانعی است که تو به او نمی سپاری؟ عمر گفت من در حیاتم و در مردنم طاقت امارت او را ندارم. و همین مضمون را ابن عبدالبر از عمر روایت کرده است و محب الدین طبری بعد از آنکه آنچرا که عمرو ابن میمون از عمر راجع به علی ابن ابی طالب روایت کرده ذکر کرده است گفته است این حدیث را نسائی تخریج کرده است و در آنجا نیز آورده است که عمر گفته است لله در رحم ان ولوا الاسیله کیف یحملهم علی الحق و ان کان السیف علی عنقه قال محمد ابن کعب فقلت اتعلم ذلک منه ولا تولی فقال ان ترکتهم فقد ترکهم من هو خیر منی. خداوند به آنها از رحمت خود فرو ریزد. اگر امارت و خلافت را به عدی آن کسی که جلوی سر او مو ندارد بدهند، خواهند دید که چگونه آنها را بر حق رهبری می کند، اگرچه شمشیر بالای گردنش باشد. محمد ابن کعب گوید، من گفتم این حقیقت را از علی می دانی و خودت او را به خلافت معین نمی کنی؟ عمر گفت، من اگر امت را بدون تعیین گذارم، قبل از من کسی که از من بهتر بود بدون تعیین گذارد. از مطاوی بحث چون به خوبی روشن شد که عمر به هیچ وجه من الوجوه قصد خلافت علی را نداشته است و بلکه قصد خلافت عثمان را داشته است. حال باید دید چرا مستقیماً درباره او وصیت نکرد، بلکه امر را به شورا گذارد تا به نتیجه عثمان بیرون آید. این عمل او دارای چند علت است. اول، قضیه شورا. کسانی را در ردیف علی قرار داده، اقران و امثالی برای او ایجاد کرد. این سوء تدبیر نه تنها علی را از حق مسلم خود محروم گردانید، بلکه زبیر و طلحه را نیز بعد از قتل عثمان به صدد خلافت انداخت و به آنها جرأت داد در مقابل علی به قیام و مخالفت برخواسته و حکومت نوپای او را با جنگ جمل دچار نگرانی کنند و به دنبال آن جنگ صفین و در اثر آن جنگ نهروان پدید آید و تروریست های ضد علی از مخالفان نهروانی او را در محراب عبادت از پای درآورند. دوم، عمر تخلف علی و زبیر را از بیعت با ابوبکر و عواقب و نتایج آن را دیده بود و همچنین از طعن و ایراد طلحه به ابوبکر موقعی که عمر را خلیفه خود گردانیده اطلاع داشت. در شرح نهج البلاغه ابن ابوالحدید گوید، طلحه همان کسی است که به ابوبکر در وقت مرگش گفت جواب پروردگارت را چه خواهی داد که مرد غلیظ بد اخلاق درشت کلام سنگین دلی را برای امر ولایت ما معین کردی؟ و همان کسی است که به ابوبکر گفت ای خلیفه ی رسول خدا، ما در زمان حیات تو که از او جلوگیری می نمودی تحمل سوء اخلاق او را نمی توانستیم بکنیم، پس حال ما چگونه خواهد بود با او در وقتی که تو مرده‌ای و او به مقام خلافت رسیده باشد؟ و نیز گوید، و عادت عمر ابن خطاب این بود که چون بر یکی از اهل بیت و اقربایش غضب می کرد، غضب او آرام نمی گرفت تا اینکه دست او را با دندان چنان بگزد و گاز بگیرد که از آن دست خون جاری شود. فلهذا برای جلوگیری از این مخالفت‌ها، مخالفین را در یک مجلس به نام شورا جمع نموده و 50 شمشیرزن بر آنها گماشت تا از خطر مخالفت جلوگیری نموده و ایشان را مجبور به بیعت و یا اعدام نماید. و در این صورت دیگر هیچ سدی در راه خلافت عثمان نخواهد بود. سوم، عمر عثمان را کاملا می شناخت و رفتار او را با مسلمین از آن روز می دید. فلهازا پیوسته می گفت اقوام خود و آل معیت را می ترسم بر امت مسلط کند و بنابراین از تعیین مستقیم او دریغ نموده طعن و ملامت را بر سر شورا و تعیین عبدالرحمن فرو ریخت تا قداست و محبوبیت خود را حفظ کند. چهارم، منتی در صورت ظاهر به دوش اعلام مهاجرین نهاد و ایشان را مجتمع شورا گردانیده و زبان گلایه و شکوه را به روی خود بست. پنجم، آنکه از استبداد در تعیین به صورت ظاهر پا برون کشیده و شورای حل و عقد را محل تصمیم گیری و انتخاب خلیفه نمود. و این امری بود که از سابق عمر بر آن تکیه می زد و برای جلوگیری از بیعت مردم با علی ابن ابی طالب علیه السلام پس از مرگش می گفت امر خلافت باید با شورا صورت گیرد. ابن هشام در سیره خود از عبدالرحمن ابن عوف آورده است که در وقتی که عمر در منا بود مردی به او گفت یا امیرالمؤمنین هل لك في فلان يقول والله لو قد مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا والله ما كانت بيعه ابي بكر الا فلته فتمت. ای امیر مؤمنان، آیا مطلع شده ای که فلان کس گفته است سوگند به خدا اگر عمر ابن خطاب بمیرد من با فلان کس بیعت می کنم؟ سوگند به خدا که بیعت با ابوبکر کار ناپخته و بدون تدبیری بود که صورت گرفت. عمر از شنیدن این مطلب خشمگین شد و گفت من انشاءالله امشب موقع عشاء برای مردم سخن می گویم و آنها را برحذر می دارم از آن کسانی که می خواهند امرشان را غصب کنند. عبدالرحمن گوید من گفتم ای امیر مؤمنان این کار را اینجا مکن، زیرا موسم محل اجتماع توده مردم و مردمان پست است. قدری صبر کن تا به مدینه بازگردی. آنجا خانه سنت است و با اهل فقه و اشراف مردم مواجه هستی و آنچرا که بخواهی بگویی در آنجا با استقرار و تمکن میگویی. اهل فقه و درایت گفتار تو را میپذیرند و در مواضع خود مینهند. عمر گفت سوگند به خدا انشاءالله در اولین مجلسی که در مدینه برای خطبه قیام کنم خواهم گفت. سپس ابن هشام مطالبی را از ابن عباس نقل می کند، آنگاه می گوید و چون عمر به مدینه آمد در اولین جمعه‌ای که بر منبر بالا رفت و خطبه خواند در خطبه خود گفت چون این به من رسیده است که فلان گفته است سوگند به خدا اگر عمر ابن خطاب بمیرد من با فلان بیعت می کنم. گفتار این که بیعت ابوبکر کار ناپخته و بیرویه و بدون تدبیر قبلی بود کسی را به غرور نیندازد. اگرچه بیعت با او این طور بود مگر اینکه خداوند مردم را از شر و پیامدهای آن حفظ کرد. و در میان شما کسی نیست که همانند ابوبکر مردم به او متوجه بوده برای استماع سخن او و یا به انتظار دیدار او میل کرده به همنشینی با او متفرد باشند. پس هر کس با مردی از مسلمین بدون مشورت با مسلمین بیعت کند، بیعتش پذیرفته نیست. نه او و نه آن کسی که غفلتاً با او بیعت شده است و هر دوی آنها باید کشته شوند. ابن ابوالحدید از جاهز روایت کرده است که انه قال ان الرجل الذي قال لو قد مات عمر لبايعت فلانا عمار بن ياسر قال لو قد مات عمر لبايعت عليا فهذا القول هو الذي هاج عمر ان خطب ما خطب به. او گفته است آن مردی که گفته است اگر عمر بمیرد من با فلان بیعت می کنم عمار ياسر است که او گفته است اگر عمر بمیرد من با علی بیعت می کنم. این گفتار همان گفتاری است که عمر را به هیجان و حرکت آورده و در خطبه خود گفت آنچرا که گفت. و علاهازا نقشه شورا بدین کیفیت خاص که علی را به طور مسلم از خلافت ممنوع کنند از قبل کشیده شده و طرح و خصوصیات آن ریخته شده بود. و در این صورت که می‌بینیم خبر این مسائل و دلالت عمر را در منا بر ایراد خطبه در مدینه که به وسیله عبدالرحمن ابن عوف صورت گرفته است و عمر در شورای شش نفری حق تعیین را که به اصطلاح امروز حق وتو در ابطال گروه مخالف دارد به عبدالرحمن داماد عثمان سپرده است از قبل بوده است و برای ما جای تردید نمی گذارد که جلوی بیعت عمار یاسر و زبیر را با علی از همان وهله اول گرفته اند. بلازوری از واقدی، از زید بن اسلم، از پدرش، از عمر روایت کرده است که عمر گفت مردمانی میگویند بیعت با ابوبکر بدون تدبیر و رویه و بختتن صورت گرفته است، ولیکن خداوند مردم را از شر آن حفظ نمود و بیعت با عمر بدون مشورت بوده است. امر خلافت پس از من باید با تشکیل شورا صورت گیرد. پس اگر از 6 نفر 4 نفر آنها بر کسی اتفاق کردند، آن 2 نفر دیگر باید از آن 4 نفر پیروی کنند. و اگر 3 نفر بر یکی و 3 نفر بر دیگری اتفاق کردند، شما رأی عبدالرحمن ابن عوف را معتبر دارید و از او پیروی کنید و به رأی او گوش فرا دهید و اطاعت نمایید. و اگر عبدالرحمن به عنوان بیعت و سرگرفتن آن یکی از 2 دست خود را بر دست دیگرش زد، از او پیروی کنید. و همچنین بلازوری از ابو مخنف روایت می کند که درباره کیفیت رأی گیری و شورا که عمر قرار داد، پس از آن که مطالب را بیان کرد، عمر گفت و اگر 3 نفر و 3 نفر شدند، بوده باشند با آن 3 نفری که در میان ایشان پسر عوف است، زیرا او در دینش و رأیش مورد وثوق و در اختیار برای مسلمانان امین است. و نیز بلازوری از هشام ابن سعد، از زید ابن اسلم، از پدرش روایت کرده است که عمر گفت اگر رأی 3 نفر بر یکی و رأی 3 نفر بر یکی قرار گرفت، شما از صنف عبدالرحمن ابن عوف پیروی کنید و بشنوید و اطاعت کنید. و ملا علی متقی از محمد ابن جبیر از پدرش این طور آورده است که عمر گفت اگر عبدالرحمن 1 دستش را به دیگری زد، با او بیعت کنید. و از اسلم آورده است که عمر ابن خطاب گفت بیعت کنید با هر کس که عبدالرحمن ابن عوف با او بیعت کند و هر کس امتناع کند گردن او را بزنید. در اینجا ما می‌پرسیم عبدالرحمن ابن عوف امین در اختیار مسلمین و مورد وثوق در دین و رأیش بود و علی ابن ابی طالب نبود؟ چرا این حق به او داده نشد؟ یا آنکه مراد از امانت در اختیار مسلمین و مورد وثوق در دین و رأیی بوده است که عمر آن را می پسندیده و صحه می گذارده است، نه به طور عموم و اطلاق؟ و بنابراین مفادش این می شود که پسر عوف رأیش و فکرش و دینش مورد امضای من است. و ثانیاً چرا عمر در این شورا وجوه مهاجرین که از اصحاب خاص رسول خدا بودند، همانند عمار یاسر و سلمان فارسی و مقداد ابن اسود کندی و حذیفه ذوالشهادتین و ابن هیثم طیهان و امثالهم را وارد نساخت؟ آنان که طرفدار و فدایی و مخلص امیرالمؤمنین علیه السلام بودند و از جهت عقل و تدبیر و درایت و دیانت و امانت در کتب تواریخ و سیر داستانها دارند. و ثالثاً چرا عمر این شورا را معین کرد؟ او هم مانند یکی از مسلمین است. تشکیل شورا باید آزادانه زیر نظر همه مسلمین به واسطه اهل حل و عقد منصوب از ناحیه مسلمین باشد، نه از طرف شخص خاصی. آیا این طرز تشکیل شورایی را که عمر فقط به نظر و رأی خود ترتیب داد، اثری زیادتر از تعیین یک شخص خاصی را برای امارت دارد؟ چه فرق می کند او از ابتدا عثمان را معین می کرد و یا بدین شورا او را معین کرد؟ و از این بگذریم، فرضاً هم اگر عثمان در این شورا به خلافت نمی رسید و دیگری همانند امیرالمؤمنین علیه السلام می رسید، باز هم شورا صحیح و آزاد نبوده، شورا مقید و محدود به نظر و تعیین او بوده است. او چه حق تشکیل چنین شورایی را دارد؟ آیا این چنین شورایی با مجلس سنا که از طرف شاه نیمی از افراد آن معین می شده اند فرق دارد؟ و رابعاً این شورا را از کجا او جعل کرد؟ اگر از سنت رسول خدا گرفت که او پافشاری دارد بر آنکه رسول خدا کسی را معین نکرد و علی ابن ابی طالب را نصب نکرد بلکه امور امت را به خود امت سپرد تا آنان از میان خودشان انتخاب کنند. عمر هم می‌خواست بر همین سنت و منهاج رفتار کرده مردم را آزاد گذارده تا پس از مرگ او امیرالمؤمنین علیه السلام را اختیار کنند. چرا او با وصیت به تشکیل چنین شورایی آزادی مردم را گرفت و امیرالمؤمنین علیه السلام را خانه نشین نمود؟ و بنابراین به طور وضوح روشن است که علت وادار کردن امیرالمؤمنین علیه السلام را در شورا به جهت احتمال انتخاب آن حضرت نبوده است، بلکه برای الزام و اجبار آن حضرت بوده است که به خلافت خلیفه منتخب تن در دهد و منظور از امر او به کشتن کسی را که مخالفت کند غیر از آن حضرت نبوده است، چون بر اساس نقشه و انتخاب عمر در هر حال مخالفین که افراد دیگرند در شورا نمی توانند بوده باشند و کشته می شوند و بناءً علی هذا امیرالمؤمنین علیه السلام را در بین دو راه قرار داده است لا غیر. اول تسلیم حکومت عبدالرحمن ابن عوف شدن و دوم کشته شدن و با ارتحال خود از دنیا پا از معرکه بیرون نهادن. و این نقشه عجیب طرح شده در شورا بود. باری تمام مفاسد و اختلافات از این شورا برخاسته شد و هر مصیبتی که بر مسلمانان وارد شد از آن وارد شد. در اینجا لازم است به داستان دقیقی که ابن عبدربه اندلسی در عقد الفرید آورده است اشاره کنیم. او چنین گوید: آورده‌اند که زیاد پسر حسین را به سوی معاویه فرستاد و مدتی مدید در نزد او بماند. پس روزی در پی او فرستاد و با او خلوت کرد و گفت: ای پسر حسین، به من رسیده است که تو دارای ذهن و ادراک قوی و عقل استواری می باشی. من چیزی از تو می پرسم، پاسخ مرا بگوی. پسر حسین گفت: از هر چه می خواهی بپرس. معاویه گفت: چه باعث شد که امر مسلمین را مشتت و متفرق سازد و آنها را کهنه و فرسوده سازد و اختلاف در میانشان براندازد؟ ابن حسین گفت: کشتن عثمان. معاویه گفت: چیزی نگفتی و نپرداختی. ابن حسین گفت: حرکت طلحه و زبیر و عایشه و جنگ علی با ایشان. معاویه گفت: چیزی نگفتی و نپرداختی. ابن حسین گفت: در نزد من غیر از این علتها چیز دیگری نیست. معاویه گفت: من اینک از علت آن خبر می دهم که امر مسلمین را مشتت و متفرق نساخت و اراده ها و خواست های آنها و تمایلات ذهنی ایشان را جدا نکرد و از هم نگسیخت مگر شورایی که آن مرد در بین شش تن معین کرد، و این به جهت آن است که خداوند محمد را با هدایت خود و دین حق مبعوث نمود تا بر تمام ادیان غالب شود، گرچه مشرکین آن را ناپسند داشتند و محمد به آنچه خداوند به او امر کرده بود عمل کرد و پس از آن خدا او را به سوی خود برد و مقدم داشت ابوبکر را برای نماز و مسلمین او را برای دنیای خود پسندیدند، زیرا که محمد او را بر دینشان پسندید. ابوبکر به سنت رسول خدا رفتار کرد و به سیره او عمل کرد تا خدا او را به سوی خود برد و ابوبکر عمر را خلیفه خود نمود و عمر هم به سیره ابوبکر عمل کرد و سپس خلافت را به شورا و در بین شش نفر نهاد و در این صورت هیچ یک از آن شش نفر نبود مگر آنکه خلافت را برای خودش می‌خواست و اقوام او هم برای خلافت آن خلیفه تلاش می‌کرد و امید به آن بسته بود و هر کس از آنها نفوسشان برای خلافت گردن کشیده بود و چشم بدان دوخته بودند. در این صورت می‌بینیم که اگر عمر همانطور که ابوبکر خلیفه‌ای را معین کرد، او هم شخصی را معین می‌کرد، این اختلاف پیدا نمی‌شد. از آنچه گفته شد به دست آمد که تصرفات و تغییرات عمر در دین تغییر در مسائل جزئی نبوده است، بلکه تغییر در مبنا و اساس و ریشه و اصل آن بوده است که همینطور برای پیروان او ادامه دارد و تا زمان می گذرد حق و ولایت مختفی و واقعیت در پرده غیب پنهان است. و چون تغییرات او در دین به عنوان دین محسوب شد، پیروان او او را قدیس تلقی کرده از سنت او همانند سنت پیامبر احترام می کنند، با آنکه عقل و شرع و وجدان حاکمند بر آنکه غیر از وحی الهی هیچ چیز قابل پیروی نیست و لزوم پیروی از پیغمبران به جهت ایصال به عالم غیب است، وگرنه تقلید کورکورانه در همه مراحل محکوم است. عمر تصرفات در منهاج رسول خدا کرده از نزد خود چیزهایی آورده که به سنت عمر و با ضمیمه چیزهایی را که خلیفه قبل از او آورده است به سنت شیخین معروف و مشهور است و از اینجا به طور وضوح معلوم می شود که ضرر او برای اسلام حقیقی و سنت محمدی بسیار گرانتر و سنگینتر از ضرر ابو سفیان و ابو لهب و ابو جهل و امثالهم بوده است، زیرا آنان با همه آن کارشکنی ها و جنگ ها و مصائبی که برای اسلام و مسلمین و بالاخص برای رسول خدا به بار آوردند، مقصودشان جلوگیری از رسول خدا از جهت ظاهر و عدم پیشرفت اسلام از جهت حکومت و ریاست بوده است. آنها می‌خواستند خودشان رئیس باشند نه رسول خدا، اما عمر جلوگیری از معنویت و ولایت و عاطفه اسلام نمود. عمر دین را با سنت خود توأم کرد و مخلوط و ممزوج از آن را تحویل امت داد. عمر در معنویت اسلام رخنه کرد و منهاج و رویه خود را به صورت دین و در لباس دین به مردم تحمیل کرد. فلهذا می‌بینیم که منهاج ابو سفیان ها از بین رفته و در عالم به عنوان خاص طرفداری ندارد، ولی منهاج عمر باقی است و به هیچ وجه نمیتوان به یک مرد سنی مذهب حالی کرد که منهاج او حجیت شرعی ندارد. حجت کتاب خدا و سنت رسول خداست و بس. علت آن که در روایات شیعه او را به سامری در قوم حضرت موسی تشبیه کرده اند برای همین امر است که سامری از نقطه نظر معنویت تصرف در دین موسی نموده و بنی اسرائیل را به عبادت عجل یعنی گوساله دعوت کرد. او تنها یک حاکم که شائق حکومت ظاهری باشد نبود. خب به ریاست بر مردم بالاخص ریاست معنوی بسیار تأثیرش از سایر معاصی بیشتر و صاحبش را سریعتر در ورطه سقوط و بوار و هلاک می افکند و تمام زحمات و عبادات و جهادهای دیرین را طعمه حریق هوا می کند. امام محمد غزالی درباره این که آیا ترتیب خلافت خلفا به نص است و یا به میراث است در مقاله رابعه از کتاب خود سر العالمین بحثی دارد تا میرسد بدینجا که میگوید لیکن حجت و برهان نقاب از چهره خود برافکند و بزرگان و اعاظم به اتفاق تمام مسلمین اجماع کرده اند بر متن حدیث وارد در روز قدیر خم که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود کسی که من مولا و صاحب اختیار او هستم، علی مولا و صاحب اختیار اوست. و به پیرو آن عمر گفت به به آفرین آفرین بر تو ای ابوالحسن. هر آینه حقاً صبح کردی در حالی که مولا و صاحب اختیار من و مولا و صاحب اختیار هر مرد مؤمن و هر زن مؤمنه‌ای هستی. پس این گفتار تسلیم و رضا به این امر است و تفویض حکم است به علی ابن ابی طالب. سپس به دنبال این قضیه غالب شدن میل و هوای نفس اماره به جهت حب ریاست و حمل ستون خلافت و بستن و برافراشتن پرچمهای بزرگ و نیز به جهت به اهتزاز و حرکت در آمدن قوه اشتیاق در صدای به هم خوردن علمهای لشکر و اختلاط و تداخل در هم فرو رفتگی اسبان تازی با مردان قاضی در فتح کردن و گشودن شهرها، ایشان را از جام شراب هوای نفس اماره سرمست کرد تا به همان خلافت دیرین و اولین خود بازگشتند و حق را به پشت سرهای خود پرتاب کردند و عهد و آیات الهی را به بهای اندک فروختند و چقدر معامله بدی کرده اند. و چون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در آستانه مرگ قرار گرفت، قبل از رحلتش فرمود دوات و سپیدی بیاورید برای آن که اشکال امر را از شما زائل کنم و برای شما بیان کنم که مستحق خلافت پس از من کیست. عمر گفت این مردک را ول کنید که هجر میگوید و اختلاط به هم رسانیده است و یا آن که به واسطه مرض سخن نامعقول و هذیان می سراید. امام غزالی در این سخنان کوتاه حق مطلب را ادا کرده است و حقیقت را فاش نموده است و البته این ادراک و فهم در اثر همان ترک هوای نفس و حب ریاست و دست برداشتن از مقام حجت الاسلامی و ریاست مدرسه نظامیه بغداد و تمام سمت‌های ریاست دنیوی از تدریس و افتاء و قضاوت و رتق و فتق امور دینی بر اساس فقه شافعی بوده است که مدت 10 سال در شام انعزال اختیار کرده و بریازت‌های شرعیه باطن خود را تصفیه نموده، جوهر نفس خود را به مخالفت‌های نفس شیطانی و استمداد از نفحات رحمانی جلا بخشیده، از موهومات گذشت و به حق پیوست و از مجاز به حقیقت گرایید. چنانچه از مطاوی کتاب خود که به صورت رساله‌ای به نام المنقذ من الزلال بعد از بازگشتش از شام تحریر نموده است به خوبی پیداست. البته خداوند سعی و کوشش مردان راه خدا را ضایع نمی گذارد و به مفاد والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین و آن کسانی که درباره ما جهاد می کنند ما به راه های خودمان ایشان را راهنمایی می کنیم و البته خداوند با نیکوکاران است و نیز به مفاد من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبتا ولنجزینهم اجرهم به احسن ما کانوا یعملون. هر کس عمل صالح انجام دهد چه مرد باشد و چه زن باشد در حالی که مؤمن باشد ما به حیات طیبه او را حیات می بخشیم و پاداش آنها را به بهترین وجهی از آنچه به جای آورده اند می دهیم، راه های سعادت را به آنها نشان داده و به حیات طیبه رهبری می کند و پاداش آنان را به بهترین وجهی عنایت می فرماید. غزالی بدون شک سنی مذهب بوده است و از طرفداران مکتب عمر و بلکه از متعصبین آنها، ولیکن راه حق جویی چراغ ولایت را در مشکات دل او برافروخت و زجاجه نفس او را بدین مشعل مشتعل ساخت و بدون شک راه تشیع را در پیش گرفت و در صراط ولایت گام برداشت. بهترین دلیل برای تشیع او همین کتاب سر العالمین است قاضی نورالله شوشتری در کتاب مجالس المؤمنین نقل می کند که غزالی در راه حج با سید مرتضی علم الهدا ملاقات کرد و از برکت انفاس او از مذهب تسنن برگشت و شیعه خالص شد و گفت دوست بر ما عرض ایمان کرد و رفت، پیر گبری را مسلمان کرد و رفت. و سپس میگوید شهید اول ابو عبدالله محمد ابن مکی ملاقات غزالی را با سید مرتضی تکذیب کرده است و خود قاضی نورالله احتمال میدهد که ملاقات غزالی با شریف مرتضی ابو احمد پسر سید رضی اتفاق افتاده باشد و صاحب روضات الجنات و طرائق الحقائق نیز مطلب مذکور را از مجالس المؤمنین نقل کرده اند. و چون حیات غزالی بین 450 تا 505 هجری و حیات علم الهدا بین 355 تا 436 بوده است، فلهازا ملاقات غزالی با علم الهدا غیر ممکن است. و نیز به نوشته ابن اسیر، ابو احمد پسر سید رضی بعد از سید مرتضی نقیب علویین شد و در سال 449 یک سال قبل از تولد غزالی فوت کرد. او هم نمیتواند با غزالی ملاقات کرده باشد. آقا محمد علی کرمانشاهی پسر وحید بهبهانی در کتاب قوام الفضل در پاسخ کسی که سؤال از احوال غزالی کرده و از مناظره او با سید مرتضی در راه مکه و شیعه شدن او و تألیف کتاب سر العالمین پرسیده است، گفته است ملاقات غزالی با سید مرتضی رازی صاحب کتاب تبصرت العوام عربی است و بعضی احتمال دادند که غزالی با سید مرتضی علوی مقتول در سنه 480 محمد ابن زید حسینی که به فرمان خاقان ماوراءالنهر کشته شد ملاقات کرده باشد. ملخص صفحه 327 تا صفحه 329 غزالی نامه. مرحوم فقیه محدث، حکیم مفسر، عارف عالی قدر اسلام مولا محسن فیض کاشانی درباره او فرماید در حین تصنیف احیاء العلوم سنی بوده و بعدن در آخر عمر شیعه شده و کتاب سر العالمین را تصنیف کرده است. از آنچه گفته شد نباید به نوشته بعضی از دانشمندان معاصر که کتاب سر العالمین را از غزالی نمی دانند عنایتی داشت، زیرا علاوه بر آن که بسیاری از ادله‌ای را که در نوشته خود ذکر می‌کنند قابل توجیه و دارای محمل است، بعضی از آنها به هیچ وجه اشکال و ایراد محسوب نمی‌گردد و به مجرد استبعاد نمی‌توان کتابی و یا رساله‌ای را از شخصی که مؤلف آن است و بزرگان و اهل خبره از فن رجال و تراجم و کتاب شناسی آن را از او می‌دانند و مطالب آن را در طی طول زمان از زمان مؤلف تا به حال در کتب خود نقل کرده اند انکار کرد. از جمله کسانی که کتاب سر العالمین را از غزالی دانسته اند، ذهبی در میزان الاعتدال و ابن حجر عسقلانی در لسان المیزان و سبت ابن جوزی در تذکرت و خواص الامه و جرجی زیدان در آداب اللغت العربیه و ملا محسن فیض کاشانی در المحجة البیضاء و علامه محمد باقر مجلسی در بهار الانوار و علامه عبدالحسین امینی در القدیر. و در مقدمه کتاب سر العالمین طبع نجف طباطبایی حسنی گوید از کسانی که کتاب سر العالمین را به غزالی نسبت داده اند، قاضی نورالله تستری در مجالس المؤمنین و شیخ علی ابن عبدالعالی کرکی محقق ثانی فی ما نقل عنه و مولا محسن فیض صاحب الوافی و تریحی در مجمع البحرین است. و علامه تهرانی گوید در تاج العروس و الاتحاف و فی شرح الاحیا نیز آن را به غزالی نسبت داده اند. باری در جایی که حب ریاست طلحه و زبیر را با آن سوابق درخشان لغزانیده تا با گردآوردن 12,000 نفر مرد جنگی نقض بیعت کرده و به روی امیر مؤمنان ولی والای عالم امکان با علم و معرفت به احوال او و طرفداری و حمایت از او در دوران طویل حیات رسول الله و بعد از آن شمشیر بکشند و مردم بیچاره و مستضعف را به اتهام مظلومیت عثمان و قتل علی با آنکه خودشان از سردمداران کشته شدن او بودند تحریک نموده خونها بریزند، از امثال شیخین که سوابق مخالفتشان با خط مشی علی ابن ابی طالب علیه السلام از اول امر و در زمان رسول الله مشهود بوده است، جای تعجب نخواهد بود. این است که مکتب تشیع ریاست این گونه افراد را حرام می داند و امامت را منحصر به ولی معصوم از هوای نفس و حب ریاست بیرون آمده می داند تا همه امور بر اساس حق و متن واقع تحقق پذیرد. علم و دانش انسان هرچه بیشتر باشد، هوای او مختفی تر و سوابق او هرچه بیشتر باشد، مکائد نفس او لطیف تر و ظریف تر است. در اینجا نفس از راه کمک به دین و وجوب حفظ شرع و حق فقرا و مستمندان و حفظ بیزه اسلام جلو می آید و به نام دین حق علی را غصب می کند و در پوشش حمایت از فقرا و مساکین فدک را از بضعه رسول خدا می گیرد و برای حفظ اجتماع مسلمین در خانه را می شکند و زهرا را میان در و دیوار می فشرد تا به روی زمین بیفتد و سخت جنین کند. اینها همه به نام دین و در لباس حفظ قانون و شرع و کتاب خدا صورت گرفته است و به دنبال آن اتلاف حقوق و ستمها و تعدیات و عدم وصول عامه مردم به ولایت و سیراب شدن از شریعه حیات و آبشخوار معنویت چه در آن زمان و چه در دوران سلطنت بنی امیه و بنی عباس و چه بعد از آن، همه و همه در اثر آن انحراف پیشین است که به پیرو آن پیوسته حکام ظالم و امراء جابر بر مردم مسلط شدند و شاهرگ حیاتی آنها را بریده و از خون و جان و مال و ناموس آنها برای خود طعام و خانه و بارگاه تهیه کردند. خشت اول چون نهد معمار کج، تا سریا می رود دیوار کج. شیخین دین را با منهاج خود مخلوط نموده و آب لطیف را از سرچشمه گلالود و آن را در مسیر جریان خود به مردم آشامانیدند و هوای غبارآلوده با هوای نفس خود را برای استشمام مردم آلوده ساختند. اما امیر مؤمنان علیه السلام که قسطاس مستقیم است، از کتاب خدا و سنت پیامبر تجاوز نمی کند و حتی در گفتار ظاهری برای اعداد حکومت و استنقاض آن از ایدی جبابره به طور توریه هم نمی گوید سنت شیخین را معتبر می دانم. او در جواب عبدالرحمن ابن عوف که خواست از او بیعت به شرط عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا و سنت شیخین بگیرد، صریحاً فرمود فقط به کتاب خدا و سنت رسول خدا و اجتهاد و نظریه خودم. در اینجا از ریاست گذشت چون پایه آن بر سنت شیخین نهاده شده و این بنیان باطل است. و نیز چون عبدالرحمن خواست شرط کند که آن حضرت بنی هاشم را در حکومت بر مردم قرار ندهد، قبول نکرد و فرمود من به نظر خودم هر که را دایق باشد بر سر کار می آورم، از بنی هاشم باشد و یا غیر بنی هاشم. ابن قتیبه دینوری آورده است ثم اخذ عبدالرحمن به ید علی فقال له ابایعک علی شرط عمر ان لا تجعل احدا من بنی هاشم علی رقاب الناس. و سپس عبدالرحمن دست علی را گرفت و به او گفت با تو بیعت می کنم بر خلافت با شرطی که عمر نموده است که هیچ یک از بنی هاشم را امیر بر مردم نگردانی. فقال علی عند ذلک ما لک و لهذا اذا قطعتها فی عنقی فان علی الاجتهاد لامه محمد حیث علمت القوة والامانة استعنت بها کان فی بنی هاشم او غیرهم. علی در پاسخ او گفت تو را به این مسئله چه کار که می خواهی این تعهد را بر عهده من گذاری؟ وظیفه من است که برای امت محمد سعی و کوشش خود را مبذول دارم و هر جا که بدانم در آنجا امانت و قدرت است بدان استعانت جویم، خواه در بنی هاشم باشد و خواه در غیر آن. قال عبدالرحمن لا والله حتی تؤتینی هذا الشرط. قال علی والله لا اعتیکه ابدا فترکه فقام من عنده. عبدالرحمن گفت سوگند به خدا به خلافت نمیرسی مگر آنکه این شرط را با من بکنی. علی گفت سوگند به خدا ابداً چون این تعهدی برای تو نخواهم نمود. و بنابراین عبدالرحمن علی را رها کرد و از نزد علی برخاستند. و همچنین ابن قتیبه نقل می کند پس از قضیه حکمین که امیرالمؤمنین علیه السلام برای کوفیان خطبه خواندند و آنها را به جهاد با معاویه تحریض می کردند، در بین خطبه گفتند من به هر یک از رؤسای قبائل شما امر می کنم که نامه‌ای بنویسد و به من بدهد و در آن ثبت کند که در قبیله خود چند مرد جنگجو دارد و از فرزندان که به مرحله قتال رسیده و می توانند جنگ کنند و نیز از غلامان و موالیان چقدر دارد. این نامه ها را بدهید تا من در آن نظر کنم انشاءالله. اولین رئیس قبیله‌ای که برخاست و اجابت کرد سعد بن قیس همدانی بود و پس از او عدی بن حاتم و حجر بن عدی و اشراف قبائل و همه تسلیم و اطاعت خود را ابراز کردند و لشکری تهیه شد. بعد ابن قتیبه مطلب را ادامه می دهد تا این که می گوید فبایعوه علی التسلیم و رضا و شرط علیهم کتاب الله و سنت رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. پس آن اشراف و بزرگان و رؤسای قبائل با تسلیم و رضایت با علی بیعت کردند و علی عمل به کتاب خدا و سنت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را برایشان شرط کرد. فجاءه رجل من خصم فقال له علی بایع علی کتاب الله و سنت نبیه. قال لا ولکن ابایعک علی کتاب الله و سنت نبیه و سنت ابی بکر و عمر. در این حال مردی از قبیله خصم آمد. آن مرد ربیعه ابن ابی شداد خصمی است که در جنگ جمل و صفین با امیرالمؤمنین علیه السلام حضور داشت و خصم با ضم خاء و سکون سا و فتح عین نام قبیله است که به نام نیای آن قبیله نامیده شده اند. و علی به او گفت بیعت کن بر کتاب خدا و سنت پیغمبرش. گفت نه، ولیکن من با تو بیعت می کنم به شرط کتاب خدا و سنت پیغمبرش و سنت ابوبکر و عمر. فقال علی و ما یدخل سنت ابی بکر و عمر مع کتاب الله و سنت نبیه انما کانا عاملین بالحق حیث عملا. علی به او گفت سنت ابوبکر و عمر که با کتاب خدا و سنت پیغمبرش داخل نمی شود. ابوبکر و عمر دو نفر عامل به حق بودند وقتی که عمل به حق می کردند. ف فعب الخسعمیو الا سنت ابی بکر و عمر و ابا علیون ان یبایعه الا علی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. مرد خسعمی از بیعت امتناع کرد مگر به شرط سنت ابوبکر و عمر، و علی نیز ابا کرد که او با علی بیعت کند مگر بر کتاب خدا و سنت پیامبرش صلی الله علیه و آله و سلم. فقال له حیث اله علیه تبایع؟ قال لا الا على ما ذکرت لک. فقال له علی اما والله لکأنی بک قد نفرت فی هذه الفتنه و کأنی به حوافر خیلی قد شدخت وجهک فلحق بالخوارج فقتل یوم النهروان. و چون آن مرد خسعمی بر شرط خود مواظبت داشت، علی به او گفت بیعت میکنی؟ گفت نه، مگر بر همان شرطی که برای تو گفتم. در این حال علی به او گفت آگاه باش، سوگند به خدا گویا تو را میبینم که در این فتنه از ما اعراض می کنی و جلوگیری به عمل می آوری و گویا می بینم تو را که سمهای ستوران لشکر من چهره تو را شکسته است. آن مرد ملحق به خوارج شد و در روز نهروان کشته شد. قال قبیصه فرعیته یوم النهروان قتیلا قد وطعت الخیل وجهه و شدخت رأسه و مسلت به فذکرت قول علی و قلت لله در ابی الحسن ما حرک شفتیه قط به شیء الا کان کذلک. قبیصه میگوید من او را در روز نهروان دیدم که کشته به روی زمین افتاده و اسبان چهره او را لگد زده اند و سرش را شکافته اند و او را مسلح و قطعه قطعه کرده اند. گفتار علی به یادم آمد و با خود گفتم خداوند رحمت بی پایان خود را بر ابوالحسن بریزد. ابوالحسن هیچ وقت دو لب خود را برای ادای سخنی به حرکت در نیاورده است الا آنکه همان طور شده است.